کتاب فقط برای تفریح، فصل دوم، تولد یک سیستم عامل، بخش اول، نوشته لینوس توروالدز و دیوید دیامود، مترجم جادی، تولید شده در گروه فرهنگی آواسا. بعضی از آدم ها تاریخ را با ماشین هایی که داشتند یا شغل هایشان یا مکان زندگی یا حتی عشق هایی که داشتند به یاد می آورند. سالهای زندگی من با کامپیوترها مشخص می شوند. سالهای نوجوانی را با سه کامپیوتر سپری کردم. اولی همان کومودور ویک 20 فوق الذکر که از پدر بزرگم به ارث برده بودم. این یکی از اولین کامپیوترهای خانگی بود، یکی از اجداد پیسی های امروزی. کامپیوتر کومودور 64 به نوعی برادر بزرگتر همین کامپیوتر بود و هم خانواده بعدی هم آمیگاها بودند که در اروپا محبوبیت بیشتری پیدا کردند. البته هیچ کدام از این کامپیوتر موفق نشدند به مقبولیتی که بعدها کامپیوترهای خانگی دیگر مثل پی‌سی ها یا حتی اپل تو که هم دوره ویک من بود دست پیدا کردند برسند. آن روزها که هنوز پی‌سی ها اینقدر زیاد نشده بودند، تقریبا همه برنامه نویسی های مربوط به کامپیوترهای خانگی با زبان اسمبلی انجام می شد. باور نمی کنم که شروع کردم به گذاشتن آن روزها در اول جمله هایم. کامپیوترها سیستم عامل های خانگی خود را داشتند که چیزی مشابه سیستم عامل داس برای پی‌سی ها بود. این سیستم عامل ها یک بارگذار ساده برای برنامه ها و یک محیط برنامه نویسی ابتدایی داشتند. در آن دوره استانداردهای چندانی وجود نداشت و هر شرکت سعی می‌کرد بازار را در اختیار خودش بگیرد. کومودور هم به این تلاش شهره بود. وقتی هر کاری که می‌توانستیم با ویک 20 بکنم را کردم، شروع کردم به پسنداز کردن پول برای خرید کامپیوتر بعدی. این در زندگی من مسئله مهمی بود. همانطور که قبلا هم گفتم، یادم نیست که کدام فامیل در کدام دوره در کجا زندگی می‌کرده است و خیلی چیزهای دیگر را هم فراموش کردم، ولی مسیری که برای تصاحب کامپیوتر دومم رفتم را به این راحتی ها فراموش نخواهم کرد. من از پولهایی که به عنوان هدیه کریسمس و هدیه تولد به من داده می شد کمی پسنداز داشتم. چون در 28 دسامبر به دنیا آمده بودم، عملا هدایای کریسمس و تولد با هم ادغام می شدند. مقداری پول هم از طریق کار تابستانی به عنوان تمیز کننده پارک های هلسینکی به آن اضافه می شد. پارک های هلسینکی فضاهای سبز مرتبی نیستند که به عنوان یک چشمنداز جذاب درست شده باشند، بلکه جنگل هایی هستند که هر طور خواستند رشد کردند. کاری که ما باید می کردیم این بود که شاخه های بیش از حد رشد کرده را ببریم یا چوب های خوش شده را از روی زمین جمع کنیم. این کار جالبی بود. من همیشه طرفدار فعالیت‌های درون فضای باز بودم. در یک دوره هم روزنامه پخش می‌کردم. البته روزنامه که نه، نامه‌های تبلیغاتی. حالا که به جریان فکر می‌کنم می‌بینم که هیچ وقت خیلی اهل کار تابستانی نبودم. ولی گاهی شغل‌های موقت داشتم. احتمالاً بیشترین درآمد من از مستمری‌های مدرسه بوده است. در فنلاند مرسوم است که مردم به مدارس کمک‌های مالی می‌کنند. حتی به مدارس ابتدایی دولتی. از سال چهارم این پول بر اساس چیزی که اهدا کننده در ذهن داشته به بچه ها می رسد. یادم هست که یک بار اهدا کننده خواسته بود که پولش به محبوب ترین فرد کلاس برسد. این مسئله در کلاس ششم بود و ما برای انتخاب محبوب ترین فرد رای گیری کردیم. شاید لازم باشد اضافه کنم که برنده من نبودم. آن پول حدود 200 مارک فنلاندی بود که حدود 40 دلار می شود. این در حقیقت پول زیادی نبوده، ولی برای یک کلاس ششمی که آن را به خاطر محبوب بودن دریافت می کرد زیاد به حساب می آمد. این پول معمولا به کسی داده می شد که در یک درس یا رشته ورزشی بهتر از بقیه باشد و بسیاری از جایزه ها هم مختص مدارس خاصی هستند یا از طریق دولت در اختیار مدارس قرار داده می شود. گاهی در طول زمان این جوایز کمتر و کمتر می شد. فراموش نمی کنم که جایزه ای بود که ارزش مالیش از یک پنی بیشتر نبود. در این مواقع مدرسه چیزی به این جایزه اضافه می کرد تا مقدار آن با معنی تر شود. اما به هر حال ارزش نهایی خیلی کم بود. این جوایز بیشتر به این خاطر داده می شدند که سنت کمک مالی به دانش آموزان حفظ شود. یکی از خوبی های فنلاند این است که سنت های آموزشیش را جدی می گیرند. من هر سال به خاطر مرد ریاضی بودن این مستمری ها و جوایز را می گرفتم. در دبیرستان جوایز بزرگتر بود. بزرگترین آنها حدود 500 دلار بود و اکثر پول کامپیوتر دوم من هم از همین جا می آمد. وگرنه پول تو جیبی هفتگی من به کامپیوتر خریدن نمی رسید. راستی کمی پول هم از پدرم قرض کردم. سال 1986 یا 1987 بود. من 16 یا 17 ساله بودم. سالهای بسکتبال را پشت سر گذاشته بودم. وقت بسیار زیادی را صرف تصمیم گیری در این باره کردم که چه کامپیوتری بخرم. قدیمترها، پیسی ها، کامپیوترهای چندان جذابی نبودند. و در نتیجه وقتی که درباره کامپیوتر آینده هم خیال پردازی می کردم، مطمئن بودم که سراغ یک پیسی نخواهم رفت. من در نهایت سینکلر کیو ال را انتخاب کردم که احتمالاً اکثر شما برای به یاد آوردنش خیلی جوان هستید. جریان از این قرار است که سینکلر یکی از اولین کامپیوترهای 32 بیتی برای استفاده کاربران خانگی بود. بنیانگذار شرکت آقای سیر کلایف سینکلر، در واقع استیو وازنیاک انگلستان بود. او سه کیت کامپیوتری ساخت که در آمریکا به عنوان تایمکس فروخته می شدند. بله، همان شرکتی که ساعت‌های تایمکس را می سازد. کامپیوترهای سینکلر را هم وارد آمریکا کرده و با نام تجاری خود به فروش می رساند. اولین سری به شکل کیت‌های آماده ساخت فروخته شده و سری‌های بعدی به شکل کامپیوترهای آماده به کار. سیستم عامل کامپیوترهای سینکلر کیو داس خوانده می شد. آن دوران همه چیزش را از حفظ بودم. این سیستم عامل برای یک کامپیوتر خاص نوشته شده بود و برای آن روزها از زبان بیسیک نسبتاً پیشرفته‌ای پشتیبانی می‌کرد و گرافیک خوبی هم داشت. چیزی که من را بسیار به این سیستم عامل علاقه‌مند کرده بود، چند وظیفگی آن بود. می‌توانستید چندین برنامه را به شکل همزمان اجرا کنید. منظور از چند وظیفگی همان مولتی تاسکینگ است. البته بخش بیسیک قابلیت چند وظیفگی را نداشت و در هر لحظه فقط میشد یک برنامه بیسیک را اجرا کرد. اما اگر برنامه های خود را به زبان اسمبلی می نوشتید، سیستم عامل می توانست از طریق تسهیم زمانی آن را به شکل همزمان با دیگر برنامه ها اجرا کند. کامپیوتر یک تراشه 68080 8 مگاهرتزی داشت که نسخه دوم و ارزانتر سری 68000 بود که تراشه 32 بیتی با یک رابط 16 بیتی به دنیای خارج بود. یعنی عملیات درون تراشه با 32 بیت و تمام ارتباطات آن با دنیای بیرون مانند حافظه، دیسک و غیره با 16 بیت انجام می شد. از آنجایی که تراشه تنها می توانست اطلاعات 16 بیتی را از حافظه بخواند، این گونه عملیات سریعتر از عملیات 32 بیتی انجام می شدند. این طراحی بسیار مرسوم بود و حتی این روزها هم در بسیاری از سیستم های جاسازی شده و اتومبیل ها از همین معماری استفاده می شود. تراشه 68080 که در کامپیوتر من استفاده شده بود، به جای ارتباطات 16 بیتی با دنیای خارج، از پردازشگر مرکزی از ارتباطات 8 بیتی برای این منظور استفاده می کرد. با وجود ارتباط 8 بیتی با دنیای خارج، عملیات درونی پردازشگر هنوز 32 بیتی بود. این باعث می شد برنامه نویسی با آن لذت بخشتر باشد. من 128 کیلوبایت، نه مگابایت، 128 کیلوبایت حافظه داشتم که برای زمان خودش حافظه زیادی بود. کامپیوتر ویک 20 که این کامپیوتر جایگزینش شده بود فقط 3.5 کیلوبایت حافظه داشت. در این حال از آنجایی که پردازشگر مرکزی 32 بیتی بود، این کامپیوتر می توانست بدون هیچ مشکلی به کل حافظه موجود دسترسی داشته باشد. مسئله ای که پیش از این تصورش هم نمی رفت. این دلیل اصلی بود که من این کامپیوتر را انتخاب کردم. تکنولوژی جذاب بود و من عاشق پردازشگر مرکزیش بودم. امیدوار بودم با خرید کامپیوتر از مغازه‌ای که آشنای یکی از دوستانم بود بتوانم تخفیف بگیرم، اما متوجه شدم که کامپیوتر دلخواه من را ندارند و برای دریافت آن باید کلی منتظر بمانه. توان انتظار نداشتم، پس سری به بزرگترین کتاب فروشی هلسینکی یعنی آکادمیسکا بوکاندلن زدم که بخشی را هم به فروش کامپیوتر اختصاص داده بود. کامپیوترم را مستقیما از همانجا خریدم. قیمت کامپیوتر نزدیک به 2000 دلار بود. این قانون مدت‌ها دوام داشت که جدیدترین کامپیوترها حدود 2000 دلار قیمت داشتند. همین یکی دو ساله است که این قانون از اعتبار افتاده. حالا می شود یک کامپیوتر شخصی جدید را با 500 دلار خرید. مثل اتومبیل، کسی اتومبیلی زیر 10000 دلار نمی سازد. گاهی اصلا ارزشش را ندارد. مطمئنا شرکت ها می توانند اتومبیل های 7000 دلاری بسازند، ولی استدلال آنها این است که اگر کسی بتواند اتومبیل 7000 دلاری بخرد، احتمالا ترجیح می دهد با دادن 3000 دلار بیشتر اتومبیلی با قابلیت های بهتر یا امکانات بیشتر مثل کیسه هوا دریافت کند. اگر اتومبیل های جدید امروزی را با اتومبیل های 15 سال پیش مقایسه کنید، قیمت ها تقریبا برابر هستند. در حقیقت با در نظر گرفتن تورم، اتومبیل ها کمی ارزان تر شده اند، ولی کیفیت بسیار بهتر شده است. در مورد کامپیوترها هم مسئله همین بود. وقتی کامپیوتر چیزی نبود که هر کسی بخرد، قیمتش از 2000 دلار پایین‌تر نمی‌آمد. اگر کامپیوترها گران‌تر می‌شدند، شرکت‌ها دیگر نمی‌توانستند تعداد زیادی از آنها را بفروشند. قیمت دقیقاً به اندازه‌ای بود که فروش برود، ولی ارزان‌تر شدنش به زیاد شدن فروش کمک خاصی نکند. مردم حاضر بودند 200 دلار بیشتر را بدهند و کامپیوتر بهتری بگیرند. در دو سال اخیر ساختن کامپیوتر بسیار ارزان شده است و قابلیت‌هایش نیز بسیار پیشرفت کردند. شرکت‌ها افراد زیادی که حاضر بودند 200 دلار بدهند تا کامپیوتر کمی بهتر بخرند را از دست دادند و چون دیگر فقط به خاطر قابلیت‌های کمی بهتر نمی‌شود فروش را بالا برد، مجبور شدند سر قیمت رقابت کنند. قبول می‌کنم در 1987 یکی از دلایلی که باعث می‌شد سینکلر خوب فروش برود، ظاهر باحال آن بود. رنگ آن سیاه مات یک دست بود با یک صفحه کلید سیاه و زاویه های 90 درجه. شبیه کامپیوترهای پر زرق و برق پر از انحنا نبود. تلاش میکرد نهایت کامپیوتر باشد. کیبورد تقریبا 2-3 سانتی متری ارتفاع داشت، چون بخشی از خود کامپیوتر بود. اکثر کامپیوترهای آن دوره همینطور طراحی میشدند. در سمت راست صفحه کلید، جایی که انتظار داریم صفحه کلید عددی باشد، یک حلقه نامتناهی از نوار کاست قرار داشت، چیزی که فقط کامپیوترهای سینکلر آن را استفاده کردند. کاربرد این وسیله شبیه دیسک گردان بود، البته با این تفاوت که به دلیل طراحی نواریش برای رسیدن به اطلاعاتی که دنبال آنها بود، باید نوار را تا سر اطلاعات مورد نظر می‌چرخاندید. بعدها مشخص شد که این وسیله ایده خوبی نیست، چون اطمینان و راحتی دیسک ها را ندارد. پس من نزدیک به 2000 دلار خرج کامپیوتر سینکلرم کردم. بیشترین کاری که با هم می کردم تمام کردن یک پروژه و رفتن سراغ پروژه بعدی بود. همیشه دنبال یک کار جالب برای انجام دادن بودم. یک مفسر و کامپایلر زبان فورت داشتم تا با آن ور بروم. فورت زبان عجیبی بود که دیگر کسی با آن کار نمی کند. یک زبان خاص و جالب که در دهه 1980 برای کارهای متنوعی استفاده می شد، ولی به دلیل پیچیدگی های برنامه نویسی با آن هیچ وقت تبدیل به زبانی مرسوم نشد و افراد غیرفنی از آن استفاده نکردند. این زبان در عمل بی مصرف بود. من برای خودم چند ابزار برنامه نویسی نوشتم. یکی از اولین چیزهایی هم که برای دستگاه هم خریدم یک کارت توسعه دارای حافظه اپیرام، حافظه فقط خواندنی قابل پاک کردن و برنامه نویسی مجدد با برق بود. این حافظه ای است که با استفاده از یک دستگاه خاص می توانید چیزهایی را روی آن بنویسید و حتی وقتی برق کامپیوتر را قطع می کنید اطلاعات روی آن باقی می مانند. با این دستگاه می توانستم ابزارهایی که خودم نوشته بودم را بدون اینکه مجبور باشم هر بار آنها را در رم حافظه با دسترسی اتفاقی بارگذاری کنم همیشه دم دست داشته باشم. در این حال با استفاده از این ابزار حافظه ارزشمند رم برای بقیه کارهای کامپیوتر باقی میماند، چیزی که من را به سیستم عامل ها علاقمند کرد. یک کنترل کننده فلاپی خریدم تا مجبور نباشم از میکرو درایو خود سینکلر استفاده کنم. اما درایوی که روی این کنترل کننده بود چنگی به دل نمیزد و در نهایت خودم نشستم و کنترل کننده آن را نوشتم. طی نوشتن این کنترل کننده به چند باگ در سیستم عامل هم پی بردم، یا لااقل به چند ناهماهنگی بین چیزی که راهنماها ادعا می کردند سیستم عامل انجام می‌دهد و آنچه که واقعاً انجام می‌داد. اینها را کشف کردم چون برنامه‌ای که نوشته بودم درست کار نمی‌کرد. کدهای من همیشه بدون نقص هستند. پس مطمئن هستم مشکل باید از جای دیگری باشد. پس بررسی را ادامه دادم و سیستم عامل را دیساسمبل کردم. می توانید کتاب‌هایی را بخرید که حاوی بخش‌هایی از کدهای سیستم عامل باشند. این کمک می‌کند. همچنین نیازمند یک دیساسمبلر هستید. ابزاری که برنامه به زبان ماشین را می‌گیرد و آن را به زبان اسمبلی ترجمه می‌کند. این برنامه هم کمک بزرگی است چون وقتی با زبان ماشین روبرو هستید دنبال کردن دستورات بسیار مشکل است. مثلا جهش ها فقط به آدرس های عددی اشاره می کنند و پیگیری آنها دردسر زیادی دارد. یک دیس اسمبلر خوب این آدرس های عددی را به اسم های معنادارتری ترجمه می کند یا حتی به خود شما اجازه می دهد تا اسم های مورد نظرتان را وارد کنید. در عین حال کمک می کند تا مجموعی از دستورالعمل ها که کار خاصی انجام می دهند را شناسایی کنید. من هم دیساسمبلر خودم را داشتم که ترجمه های نسبتاً خوبی انجام می داد و لیست های قابل فهمی تولید می کرد. اگر برنامه کار نمی کرد می توانستم به آن بگویم که در طول لیست جلو برود و از جای خاصی اجرای برنامه را پیگیری کند و با این کار دقیقاً می دیدم که سیستم عامل مشغول انجام چه کاری است. گاهی هم به خاطر کشف باگ ها که به خاطر درک بهتر این که چه چیزی در جریان است از دیس اسمبلر استفاده می کردم. یکی از چیزهایی که در مورد تنفرم بود وضعیت فقط خواندنی سیستم عامل بود. نمی توانستید آن را تغییر بدهید. می شد کدهایی را به بخشهایی از آن اضافه کرد ولی فقط به همان بخشهایی که از قبل این قابلیت در آن تعبیه شده بود. بسیار بهتر می بود اگر می شد کلن سیستم عامل را با یک سیستم عامل جدید جایگزین کرد. پیاده سازی سیستم عامل در حافظه رام ایده بدی است. با وجود چیزهایی که درباره شیفتگی تکنولوژیک فنلاندی ها گفتم، سینکلر کیو ال نتوانست جای پای محکمی در بین هفتمین ملت بزرگ اروپا پیدا کند. به خاطر بازار کوچک سینکلر در فنلاند، هر بار که می‌خواستید برای ماشین فوق‌العاده و لبه تکنولوژیتان تجهیزات جانبی بخرید، مجبور بودید این کار را با پست و از طریق انگلستان انجام دهید. اول باید سراغ کاتالوگ‌ها می‌رفتید و به امید یافتن کسی که قطعه مورد نظر شما را بفروشد، آنها را زیر و رو می‌کردید. بعد باید چک‌های تضمینی به اسم فروشنده تهیه می‌کردید و چند هفته‌ای برای دریافت جنس منتظر می‌ماندید. می‌بینید که هنوز دوره آمازون و کارت‌های اعتباری شروع نشده بود. این دقیقاً همان کاری بود که وقتی می‌خواستم حافظه دستگاهم را از 128 کیلوبایت به 640 کیلوبایت ارتقا بدهم انجام دادم. همین ماجرا وقتی که می‌خواستم یک اسمبلر بخرم تا کدهای اسمبلی‌ام را به کدهای ماشین یا همان 0 و 1 ترجمه کند و وقتی که یک ادیتور خریدم تا از آن به عنوان ویرایشگر متن استفاده کنم تکرار شد. اسمبلر و ادیتور به خوبی کار می‌کردند ولی هر دو روی میکرو درایو بودند و نمی‌شد آنها را به اپیرام منتقل کرد. برای حل این مشکل ادیتور و اسمبلر خودم را نوشتم و از آنها برای تمام کارهای برنامه‌نویسی استفاده کردم. هر دو را با اسمبلی نوشتم که طبق استانداردهای امروزی کار احمقانه‌ای بوده. نوشتن به اسمبلی بسیار کندتر و پیچیده‌تر است و فکر کنم حل یک مسئله با اسمبلی 100 برابر بیشتر از حل همان مسئله با زبانی مثل سی طول بکشد که آن روزها هم موجود بود. من چند دستور به مفسر سینکلر اضافه کردم و در نتیجه اگر مثلا می‌خواستم چیزی را ویرایش کنم فقط دستورش را صادر می‌کردم و یک لحظه بعد ویرایشگر حاضر و آماده زیر دستم بود. ادیتوری هم که خودم نوشته بودم سریع‌تر از ادیتوری بود که با ماشین به من داده شده بود. یک جورهایی مفتخر بودم که برنامه من میتواند با سرعت بیشتری کاراکترها را روی صفحه بریزد. معمولا با ماشینی مثل آن زمان قابل توجهی طول میکشید تا صفحه پر از کاراکتر شود و برای خالی کردن خطهای جدید شروع به حرکت به سمت بالا کند. من به این افتخار میکردم که در ادیتور من حروف آنقدر سریع تایپ میشدند که حرکت سریع صفحه به سمت بالا به نمایشگر فرصت عملکرد صحیح نمیداد و کاراکترها حین حرکت محو به نظر می رسیدند. این برای من مهم بود. این مسئله باعث می شد ماشین چابکتر به نظر برسد و من می دانستم که برای به دست آوردن این سرعت کلی کار کردم. در این دوره آدم‌های زیادی نبودند که من بشناسمشان و به اندازه من درگیر کامپیوترها باشند. در مدرسه یک باشگاه کامپیوتر داشتیم ولی من وقت چندانی در آن نمی‌گذراندم. آنجا بیشتر به درد بچه‌هایی می‌خورد که می‌خواستن با کامپیوتر آشنا شوند. در کل در دبیرستان من حدود 250 دانش آموز وجود داشت و بعید می‌دانم جز من کسی در آن مدرسه بوده باشد که پیش از 10 سالگی با کامپیوتری کار کرده باشد. یکی از کارهایی که دوست داشتم با سینکلر QL بکنم نوشتن کپی بازی‌های مشهور بود. من مشابه‌هایی برای بازی‌هایی که روی ویک 20 داشتم می‌نوشتم و گاهی قابلیت‌های جدیدی هم به آنها اضافه می‌کردم. البته معمولاً بازی‌ها بهتر نمی‌شدند. کامپیوتر بهتر شده بود ولی مفهوم همان مفهوم قدیمی بود. بازی مورد علاقه من آستروئیدز بود و هیچ وقت هم نتوانستم کپی خوبی از آن بنویسم. مشکل اینجا بود که در آن دوره همه نمونه های خوب آستروئید با گرافیک برداری نوشته می شدند. این بازی به جای اینکه از گرافیک مبتنی بر نقاط استفاده کنند، از شیوه ای استفاده می کردند که لامپ های کاتودی بر اساس آن ساخته شده بودند. یعنی شلیک الکترون ها از یک تفنگ الکترونیکی در پشت صفحه نمایش و منحرف کردن این الکترون ها با استفاده از میدان های مغناطیسی. با این شیوه میشد به دقت و وضوح بسیار بهتری رسید، اما پیاده سازی آنها ساده نبود. می توانستید یک مشابه برای بازی های رده آستروئید بنویسید، ولی روی کامپیوتری که قابلیت های گرافیکی لازم را نداشت، امکان نداشت بشه و کیفیت نمونه اصلی را به دست آورد. یادم هست که با اسمبلی یک کپی از بازی پکمن نوشتم. اولین قدم این بود که ببینم شخصیت‌های حاضر در پکمن قرار است چه شکلی باشند. بعد سعی می‌کردید که آن شخصیت را در یک ماتریس 16x16 جا دهید و رنگ آنها را مشخص کنید. اگر آدم هنرمندی بودید، نتیجه خوب از آب در می‌آمد. اما اگر مثل من آقای بی هنر بودید، نتیجه چیزی شبیه به پسرموی بیمار پکمن بود. قبول، کپی من چندان جذاب نبود، اما خودم به آن افتخار می‌کردم. برنامه حاصل قابل بازی کردن بود و من آن را برای مجله‌ای که کدهای کامپیوتری را چاپ می‌کرد ارسال کردم. من برنامه‌های دیگری هم به مجلات فروخته بودم و احساسم این بوده که این کار طبیعی است. نه، یکی از مشکلات این بود که کدها به اسمبلی نوشته شده بودند. به عبارت دیگر، اگر کوچکترین اشتباهی در تایپ از مجله رخ می‌داد، برنامه شما کار نمی‌کرد. چند بازی هم از خودم نوشتم، ولی نوشتن بازی مغز خاصی می‌خواهد. بازی نیازمند بهره‌وری خیلی بالایی از توانایی‌های کامپیوتر است و باید خیلی خیلی در سخت افزار پایین بروید. این کار را می‌توانستم بکنم، ولی ذهنیت بازیکن‌ها را نداشتم. چیزی که یک بازی را دوست داشتنی می‌کند، معمولاً سرعت یا گرافیک بالای آن نیست. باید چیزی باشد که باعث شود شما به بازی بچسبید. چیزی که باعث شود شما بازی را ادامه دهید. مثل فیلم‌های سینمایی، جلوه‌های ویژه یک چیز هستند و چیزی که پشت بازی قرار دارد یک چیز دیگر. و هیچ وقت پشت بازی‌هایی که من نوشتم چیز خاصی نبود. بازی باید یک پیشرفت داشته باشد، یک ایده. معمولاً پیشرفت بازی این است که دائما سریع‌تر می‌شود، همان کاری که پکمن می‌کند. بعضی وقت‌ها هم مسیرها پیچیده‌تر می‌شوند یا هیولاها دقیق‌تر شما را تعقیب می‌کنند. یکی از نکاتی که من را جذب پکمن می‌کرد، سر و کله زدن با این مسئله بود که چگونه باید شخصیت‌ها را حرکت دهیم بدون اینکه حرکت آنها چشمک زن یا دارای پرش به نظر برسد. این چشمک زدن مشکل اصلی بازی‌های کامپیوتری در قدیم بود، چون بدون سخت‌افزارهای خاص حرکت کاراکترها به سادگی باعث چشمک زدن آنها می‌شود. در حالت طبیعی برای حرکت دادن یک کاراکتر را از مکان اول حذف می کنیم و بعد آن را در مکان دوم ترسیم می کنیم. اگر نتوانید زمانبندی دقیقی برای این کار داشته باشید، کاربران لحظه ای که هیچ شخصیتی روی صفحه نیست را خواهند دید و این باعث چشمک زدن شخصیت شما خواهد شد. برای رفع این مشکل چندین راه حل وجود دارد. می توانید اول شخصیت را در جای جدید بکشید و بعد شخصیت قبلی را حذف کنید. اما باید توجه داشته باشید که آن قسمت هایی که از شخصیت قبلی که توسط شخصیت جدید پوشانده شدند پاک نشود. با استفاده از این روش چشمک زدن لعنتی حذف می شود و در عین حال گاهی حرکت با دیدن سایه ای از شخصیت در حال حرکت بسیار هم مطبوع‌تر می شود. مغز تفسیر خوبی از این جریان ارائه می دهد. حالا به جای چشمک زدن احساس واقعی حرکت را دارید. مشکل این روش این است که هزینه بر است و کلی از منابع سیستم را صرف خودش می کند. این که بازی ها دقیقا در لبه تکنولوژی قرار گرفتند و اولین برنامه هایی هستند که برنامه نویسان می نویسند دلیلی دارد. بخشی از دلیل مربوط به این واقعیت است که در بسیاری از مواقع باهوش‌ترین برنامه نویس ها بچه های 15-16 ساله ای هستند که در اتاق خوابشان مشغول ور رفتن با کامپیوتر هستند. این چیزی است که 16 سال پیش به آن اعتقاد داشتم و هنوز هم فکر میکنم درست است. اما دلیل دیگری هم برای پیشرو بودن بازی ها هست. بازی ها سخت افزارها را به جلو هل میدهند. اگر به کامپیوترهای امروزی نگاه کنید میبینید که برای کارهای معمول به اندازه کافی سریع هستند. اما درست وقتی به محدودیت های کامپیوترها پی میبرید که سراغ بازی های هیجان انگیز جدید و به خصوص این بازی‌های سه‌بعدی که این روزها مشهور شده‌اند بروید. اصولاً بازی‌ها یکی از آن حوزه‌هایی هستند که در آن به راحتی می‌توانید بگویید آیا کارها در حال انجام شدن در زمان واقعی هستند یا خیر. در کار با ویرایش‌های متن یکی دو ثانیه مکس در اینجا و آنجا به کسی بر نمی‌خورد. اما در هنگام بازی اگر چیزی کمی بیشتر از یک دهم ثانیه طول بکشد آزاردهنده خواهد بود. بازی‌های آن دوره بسیار ساده بودند. این روزها برنامه نویسی بخش کوچکی از ساخت هر بازی است. اگر ساخت بازی را با فیلم سازی مقایسه کنید، برنامه نویسی در حد فیلم برداری است. خب، من سینکلر QL را برای 3 سال داشتم. از دبیرستان تا دانشگاه هلسینکی و سپس ارتش فنلاند. کامپیوتر خوبی بود ولی به هر حال دیگر آماده بودم تا از آن جدا شدم. در سال آخر یا کمی زودتر کمبودهایش را کشف کرده بودم. پردازنده 68008 پردازشگر خوبی بود ولی من داشتم درباره نسل بعدی آن یعنی 68020 چیزی می‌خواندم و جذب مباحثی مثل مدیریت حافظه و صفحه بندی می‌شدم. این کامپیوترها می‌توانستند کارهایی بکنند که وقتی در سطح نزدیک به سخت افزار مشغول کار هستید بسیار ارزشمند باشند. یکی از چیزهایی که در سینکلر QL بسیار ناراحتم می‌کرد این بود که با وجود توانایی چند کارگی در سیستم عامل به خاطر نبود حافظه از حافظه های مشترک هر لحظه امکان فروریزی سیستم وجود داشت. هر وظیفه‌ای که کار اشتباهی انجام می داد کل سیستم دچار فروریزی می شد. سینکلر QL آخرین تلاش سیر کلایف سینکلر برای ساخت کامپیوتر بود. دلیل اصلی هم عدم موفقیت شرکت از نظر اقتصادی بود. فناوری آن جذاب بود ولی شرکت مشکلات تولید داشت و مشکلات کیفی به معنی شکست تبلیغاتی است. در عین حال بازار هم در حال رقابتی تر شدن بود. در دهه 1980 کم کم می شد تصور کرد که یک راننده تراموای معمولی هم بتواند فقط برای کارهای ویرایش متنش صاحب کامپیوتر شود و همه نشانه ها هم به نفع کامپیوترهای شخصی یا همان PC ها بودند. بله، کامپیوترهای اصیل IBM PC شروع به سرازیر شدن به قفسه های مغازه ها کردند و با وجود نواقص فنی که داشتند بسیار موفق ظاهر شدند. این کامپیوترهای همه جا حاضر کرمی مهر تایید IBM را داشتند و این چیز کمی نبود. یک چیز جذاب دیگر، لوازم جانبی های استاندارد موجود و به راحتی قابل تهیه بودند. من دائما درباره پردازشگرهای جدیدی که می توانستند پاسخگوی نیازهای من باشند چیز جدیدی می خواندم. برایم واضح بود که 68020 با وجود جذاب به نظر رسیدن به جایی نخواهد رسید. این امکان هم وجود داشت که یک پردازشگر جدید برای سینکلرم بخرم و آن را ارتقا دهم. آن روزها این کار به معنی بازی سازی ماشین بود. سیستم عامل هم چیزی درباره مدیریت حافظه نمی‌دانست و در این صورت مجبور بودم خودم آن را بنویسم. پس ماجرا این بود این کار قدم بزرگی است و خریدن یک پردازشگر جدید هم خرج زیادی دارد و این جریان خریدهای دائمی برای کامپیوتر هم دردسر بزرگی بود. آن روزها کاتالوگ درست حسابی وجود نداشت که کلیه تجهیزات سینکلر در آن باشند و من بتوانم تلفن را بردارم و کمی حافظه بیشتر سفارش دهم. کار من شده بود سفارش پستی از انگلیس. البته در مورد نرم افزار مشکلی نبود چون نرم افزارهای مورد نیازم را خودم می نوشتم. این دردسر یک جنبه مثبت هم داشت. وقتی قرار شد از شر ماشین خلاص شوم، تصمیم گرفتم قطعات اضافی آن را هم بفروشم، یعنی دیسک سختی که خریده بودم، چون حتی یک لحظه دیگر نمی توانستم میکرو درایو را تحمل کنم و رم اضافه‌ای که داشتم. مردم در خیابان صف نکشیده بودند تا وسایل دست و دوم سینکلر من را بخرند و تنها روش این بود که در یک مجله کامپیوتری آگهی بدهم و دعا کنم. همینجا بود که دوست خوبم جوکو ویروماکی را دیدم که بعدها معلوم شد به جز من احتمالاً تنها کسی در فنلاند است که یک سینکلر کیو ال دارد. او به آگهی من جواب داد و با یک قطار از لاهتی به شهر ما آمد تا قطعات سینکلر من را بخرد و همینجا بود که من را با اسنوکر آشنا کرد. پایان بخش اول، فصل دوم، تولد یک سیستم عامل.